أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرم. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 26 جلسه از جلسه قداس سر نمایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که این روایت در کتاب غرر آمده که حضرت میفرمایند من اشد عیوب المرء از بزرگترین و سنگینترین عیبهای مرد این است که یخفا علیه عیوبه از بزرگترین عیبهای فرد این است که مخفی باشد بر او عیبهایش. این بزرگترین عیب فرد که خودش عیبهای خودش رو ندونه و اگرم دیگران به عیب هاش رو میگن کتمان کنه و خودش رو بری از عیب بدانه. بعضی ها اینجوری هم مدلشون اصلا هیچ وقت تو کتش نمیره که آقا من اشتباه کردم من عیب دارم و همیشه اون چیزی که میبیند عیوب دیگران است به صورت جدی و بزرگ و اون چیزی که نمیبیند عیوب خودشه به صورت جدی و کوچک و لذا حضرت میفهمن این بزرگترین عیبه که عیب خودتو نبین و عیب افراد در نمیاد جز با قرار گرفتن در مقابل دیگران و ارتباطات و کسی که خودش رو محروم کنه از این ارتباطات و از این موعظه پذیری ها هیچ وقت به عیب های خودش پی نمیبره. در خدمت دوستان عرض میکردم که عیب هایی که در وجود ما هست مثل کثیفی های کف دستمون نیست که خودمون بتونیم ببینیم، مثل کثیفی های روی صورته. کثیفی روی صورت رو جواب بدید. کثیفی های روی صورت رو خودمون نمیبینیم، دیگران باید بگن آقا اینجا مثلا یه لکه است، اینجا سیاهه، اینجا کثیفه و هزارم بگیم نه آقا من که نمیبینم. خب تو نمیبینی به خاطر که از منظر خودت داری نگاه میکنی. سهم علیکم بفهمید. ولذا این رو به عنوان بزرگترین عیب فرد تلقی میکنن، لذا نمیشود جز این و جز اون کاری که بزرگان دستور دادن آقا هر روز باید از خودت محاسبه داشته باشی، هر روز خودت محاسبه کنی چه گفتم، آیا حرفایی که گفتم باعث رنجشی نشد، باعث غیبتی نبود، باعث تمسخری نبود. بقالی نیست که همینطوری هر چی رفت و آمد و بالاخره مثلا هیچ حساب کتابی نداشته باشه، کاملا همه چیز باید روی فرم باشه. فرق است بین یک مؤمن که میخواد بخوابه با یک کسی که مؤمن نیست، با یک فاسقی که میخواد بخوابه. مؤمنی که میخواد بخوابه مثل طلا فروشی میمونه. دیدید طلا فروشا همینجوری یه پرده نمیذارن به طلاهاشون برن یا الله جمع کنن تا فردا صبح، یکی یکی میشمارن. آیا به تعدادی که طلاهایی که هست، طلاهایی که نیست، تعدادی که فروخته شده آیا همونایی هست که نباشه، نکنه یکیش کمتر باشه. ولی در مقابلش فاسق وقتی میخواد بخواد مثل این سبزی فروش ها میمونه، مثل هندونه فروش ها میمونه، به پرده میکشه روی وسایلش میره میخواد. انسان باید قبل خواب حتما اون روزش رو حساب کتاب کنه و اگه نکنیم فکر میکنیم خیلی آدم های خوبی، بعد میگه آقا خوبی پس اونجا چی بود دل فلانی رو به درد آوردی با حرفت، اونجا چی بود سر بحث طرف رو مسخره کردی، اینجا چی بود در مورد فلانی یه غیبتی کردی. و خب اینا کم کم در میاد، بعد تنظیم باد میشه طرف دیگه، یعنی پنچر یه حسابی رو فرم میاد، میفهم آقا نخیر خیلی وضع خرابه و اینطور نیست که فکر کنید دیگه الان از همه چیز رهیدی. و لذا آدم باید دنبال این باشه که خلاصه عیبه هاش رو پیدا کنه، تشنه تر از این که بخواد عیبه های دیگران رو پیدا کنه. خب بحثمون در فعل و تقسیمات رسید. اولین کاری که خواستن انجام بدن تعریف فعل بود و فعل رو در واقع از قبلم تعریف کرده بودن، این که دلالت میکند بر معنای مستقلی به همراه زمان. الان مشخص شد، یعنی با توجه به نکاتی که جلسه قبل گفتیم مشخص شد که وقتی میگیم فعل مساویس با معنای مستقل به اضافه زمان. این معنای مستقل یعنی چی؟ مصدر یا نه؟ حدث. ها، مصدر اون لفظیست که دلالت بر حدث میکنه. حدث اون معناست، بعد من یه لفظی براش قرار میدم به نام مصدر که او دلالت بر حدث میکنه. پس این که فعل دلالت میکنه بر یک معنای مستقل به اضافه زمان، منظور از معنای مستقل و تعریف فعل همان حدث هست که عجین شده با زمان و در واقع رابطه پیدا کرده با فاعل. میگن زید در زمان گذشته زدن را محقق کرد، این میشه ترجمه زدن. و بعد به همین مناسبت در واقع بحث مصدر رو مطرح کردن، تعریفش رو گفتن، لفظی که دلالت بر حدث میکنه. و یه بحث تو پرانتزی مطرح شد. اصل بحث اگه بخوایم دوباره ریشه و اون مدخلمون رو به بحث بگیم که رفقا دیگه یه بحث رو بتونن توی رشته واحدی بیارن، ورود ما به بحث این که آیا فعل اصل است یا مصدر اصل است از اینجا بود که آقا فعل از چه چیز ساخته شده؟ داریم فعل رو میخونیم دیگه، تعریف فعل اینه. فعل از چه چیز ساخته شده؟ یا به اصطلاح مبدأ اشتقاق فعل چیست؟ ها؟ مبدأ اشتقاق. چون خوندیم دیگه زبان عربی یک زبان اشتقاقی است. کلمات از همدیگه گرفته میشن. یه کلمه رو داریم از همین کلمه یه چیز دیگری میسازیم. رجل داریم ازش رجال میسازیم. نمیدونم فرض کنید که ایران داریم ایرانی میسازیم. خب این فعلی که من دارم میبینم مثلا ضربه، این از چی ساخته شده؟ چون ما قسم خوردیم که این رابطه های اشتقاقی رو تو عرب کشف کنیم. و اینجا در واقع این بحث مطرح شده که آیا خود فعل نقطه سر خط شروع است برای ساختن مشتقات که از این مثلا ضرب یعنی مصدر ساخته شده باشد، ضارب ساخته شده باشد و غیره، یا برعکس اون نقطه شروع ضرب است و از این ضرب همه چیز شروع شده، یعنی من اومدم ضربه رو ساختم و بعد در مرحله بعد اومدم ضارب رو ساختم. این میشه همون دعوای بصری کوفی. یعنی بصری کوفی دنبال نقطه شروع اشتقاقات فعلی بودن که آقا این فعل آیا قبلی داشته یا نداشته، که دیگه ادلهش رو گفتیم. یعنی یه دلیل به نفع بصریون توی نگاهی به کتب دیگر خوندیم و یه دلیل به نفع کوفیون گفتیم که اونا تابعیت رو ملاک تشخیص در واقع اصل قرار دادن. حالا انقلاب هایی داره، استدلال های دیگه هم دارن که دیگه اینا در واقع برای خود دوستان باشد. و عرض کردم اگه میخوان رجوع کنن به الانصاف میتونن رجوع کنن، مسئله مسئله است دیگه، بین مسائلش نگاه کنن. اون مسئله اینکه آیا مصدر اصل است یا فعل است، و اینم گفتیم که دیگه بحث تحلیلی در واقع به تحلیل های ما کمک میکنه. حالا یکی از این میگه ما از این تحلیل خوشم نمیاد، میگه خب باش حالا خیلی نمیخواد برش وقت بذاری، ولی اگر میخوای قواعد و ضوابطی که بعداً ازش کمک میگیریم رو راحت تر بفهمی، این تحلیل کمکت. اما به ادامه بس میرسه به تقسیمات فعل. ما مبحث فعل رو در صرف وقتی میخوایم بحث کنیم، طبیعتاً خب فعل رو اول باید بشناسیم که شناختیم. فعل اون کلمه ایست که دلالت میکنه بر معنای مستقل مقترن به زمان. اما الان که بخوایم ادامه بحث فعل رو بخونیم، طبیعتاً باید تو اقسام فعل بحث کنیم. پس اول باید اقسامش رو بدونیم و بعد وارد تقسیمات بشیم. هر درس مثلا بشه یکی از تقسیم‌ها. اولین تقسیم بندی که ارائه کردن برای فعل، گفتن فعل تقسیم می‌شود به ماضی، مضارع و امر. و ملاک تقسیم بندی به ماضی، مضارع، امر چیه؟ ساختار زمان.
زمان.
زمانه ها. تو دبیرستان میگفتیم زمان، یعنی میگفتیم فعل بر اساس زمان تقسیم میشود به ماضی، مضارع و امر. وقتی میگیم اینجوری، یعنی مثلا فرض کنید زمانتون سه تا بیشتر نیست دیگه، بالاخره یا بفرمایید آفرین یا حال و یا آینده است. خب وقتی میگیم بر اساس زمان تقسیم بندی میشود، یعنی مثلا بفرمایید فعل ماضی میشه دلالت بر ها، بر اساس حال بعد چی بنویسیم اینجا؟ مضارع بنویسیم. بعد این
مضارع
نه دیگه، آخه از اون بعد دارید میگید بر اساس زمان تقسیم میشه به ماضی، مضارع، امر. ها، پس علت این که تو دبیرستان میخونید بر اساس زمان، ولی ما الان میخوام اینو برداریم از ذهنتون و به جاش بذاریم آقا بر اساس ساختار، اصلا این ربطی به زمان نداره، همین نکته است که گیر میکنید. بله تو دبیرستان شما اینطور تو ذهنتون قرار گرفته که فعل بر اساس زمان تقسیم می‌شود به ماضی، مضارع و امر، در حالی که خب این اشتباهه. ببینید گیر می‌کنید چرا؟ چون زمان گذشته دارد و حال و آینده، منم می‌خوام این سه تا رو بذارم جلو مقابل اینا، گیر می‌کنم دیگه، یعنی مجبورم مثلا دوباره اینجا مضارع رو بیارم چون مضارع دارد و بر آینده هم می‌کنه. بعد امر رو چیکار کنم؟ بزن. زمان بزن چیه؟ حال یا آینده است. گیر می‌کنم که امر رو چی کارش کنم؟ زمان امر رو چی در نظر بگیرم؟ و به خاطر همین میگه ما اصلا اینو بیخیال شو، اصلا این ملاکی که داده شده بر اساس زمان رو بیخیال شو، ما آمدیم فعلها رو بر اساس ساختارشون تقسیم کردیم به ماضی، مضارع و امر. یعنی بعضی ساختارها، ساختار دیگه میدونیم چیه، اون هیئت، اون قیافه، اون شکل، معناش معنایی است که دلالت میکنن بر تعاطف در زمان گذشته، مثل فعله، 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 افعله، فعله، استفعله، افتعله، انفعله، نمیدونم فعلله، اینا همه قیافه هایی است که اینجا میگنجن. یه سری ساختارها معناشون ماضیه. ماضی چیه؟ ماضی یعنی دلالت بر حدث در زمان گذشته. یه سری ساختارها هستن معناهاشون مضارع است، مثل یفعلو، 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 نمیدونم یفعلو، نمیدونم یستفعلو، نمیدونم یفتعلو، اینا اینا میشن مضارع. و امرها هم که باز یه صیغه های خاصی هستن که در موردش بعدا صحبت میکنم. پس بنا به خاطر همین نکته است که تو جدولم میبینید ملاک به عنوان ساختار نوشته شده و تو پاورقی هم تصریح میکنم به این نکته. آقا شما یه وقت فکر نکنید معیار زمانه. بله برخی کتاب‌های صرفی معیار تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر رو زمان گفتن، ولی این دقیق نیست. لذا میگیم ملاک تقسیم فعل ساختاره. بله چی؟ میخونیم اینو در مورد درس امر 3 درس دیگه، انشاءالله 4 درس دیگه میرسیم و میخونیم. خب نکته دیگه میخواید باشه بعدی کلاس. خب بله نه 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 ببینید ساختاریست، ساختاریست که البته همراه با زمان هست، ولی ملاک تقسیم بندی زمان نیست. این فهم میکنه، یعنی وقت میگیم ملاک تقسیم بندیم زمانه، نه ملاک تقسیم بندیم زمان نیست، اگه ملاکت این بود گیر میکرد. ولی طبیعتاً چون فعل است و هر فعلی یه معنی مستقل داره، یه زمان، هر فعلی باید یه زمانی داشته باشه. بالاخره وقت شما میپرسن این فعلای ماضی زمانش چیه؟ میگید گذشته. بعد میگیم این مضارع چیه؟ میگید حال یا آینده. امر چیه؟ حالا مبنای کتاب اینه که میگه دلالت بر فعل میکنم آینده، چون دو بحثه، امر بعضی میگن حال، بعضی میگن آینده، و در واقع این میشه زمانهاش. ولی ملاک ما تقسیم بندی، این تقسیم بندی به ماضی و مضارع و امر بر اساس این نبود، وگرنه بر اساس زمان می‌خواستیم بریم با جلو آینده می‌ذاشیم مضارع و امر، چه تقسیمی بود با هم دیگه داخل می‌شد. خب این اولین تقسیم بندی که حالا 3 درس و بعد که 4 درس آینده مربوط به این تقسیم بندی. تقسیم بندی بعدی که داریم تقسیم بندی بر اساس زمانه. فعل بر اساس تقسیم، بر اساس زمانشون تقسیم بندی داره، یعنی از جهت معنایی دیگه، اینجا اصلا ساختاری نیست. از جهت معنایی بعضی فعلا معنی گذشته میدن، بعضی فعلا معنی حال میدن، بعضی فعلا معنی آینده میدن. چه بسا یه فعل ماضی باشه معنی آینده بده. ما تو فارسی هم داریم دیگه، طرف خوب درس خونده، شب امتحان میگه 20 را گرفتم، شب امتحان هنو امتحان نداده، این گرفتمه دلالت میکنه بر آینده. چرا؟ چون اینقدر جلو چشش واضح هست 20 گرفته شدنه که میگه اصلا 20 رو گرفتم، حالا فردا امتحان داره، الان میگه 20 رو گرفتم. تو عربی هم همینه دیگه، الا ماشاءالله از این موارد تو قرآن داریم، میگه اذا وقعت واقعه، زمانی که واقع شد، یعنی قطعا میشه، شک نکن. اذا ترجمه میکنیم شود، خواهد شد، مثلا و کوورت شمس فرض کنیم، ها میگیم شمس در واقع کدر خواهد شد، یعنی قطعا میشه، تو اینجوری فرض کن شده. لذا این باز ربطی به اون ساختاره نداره. اصلا بر اساس زمان میپرسیم آقا این فعل آیا زمانش حال است، آینده است یا گذشته است؟ میگه نه، این آینده است. ولی اون که فعل ماضی، یعنی یه تقسیم بندی بر اساس معناست، اصلا رفتی به ساختاره نداره. از جهت زمان، یعنی از همون یه لحاظ معنایی زمانش، یا دارد بر گذشته میکنه یا آینده یا در واقع حال. اینم میشه تقسیم بندی زمان. بر اساس زمان ما یه درس مجزا نداریم، ولی یه سری لابلاها صحبت میکنیم. مثلا خواهیم خوند ماضی هایی که معنای آینده میدن، یا مضارع هایی که معنای گذشته میدن. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بله. مثلا فرض کنید اگه لم بیاد بر سر فعل مضارع، لم یضرب رو چی ترجمه میکنن؟ نزد. آفرین، ماضی ساده، نفی ماضی ساده. با اینکه مضارع، ولی معنای گذشته میده. این یه ساختاریست، میرسیم در موردش صحبت میکنیم. پس این در واقع یه بحث ضمنیست، یه بحثی نیست که مجزا بخوام در موردش صحبت کنیم. اجمالا لابلای درس ها باید آشنا خواهیم شد. تقسیم بندی دیگری که برای فعل ها داریم بر اساس فاعلش، یعنی خود فعل که یه چیزه، بر اساس فاعلش تغییر میکنه. همون تقسیم بندی که در اومد برای صرف هم خوندیم که یا مفرد یا مثنث یا جمع یا مذکر یا مؤنث یا غائب یا مخاطب یا متکلم، این مجموعه تقسیم بندی هایی که برای فاعل داریم. بر اساس تعداد حروف اصلی، دارا بودن حرف زائد، ثلاثی و رباعی، مجرد و مزید، که اینم باز در واقع یک در واقع بخشی رو به خودش اختصاص میده که خواهیم رسید. بر اساس نوع حروف، اون دو درس آخر درآمدی برای صرف که دوستان دیگه کم کم بانگ رحیل کوفته بود و داشتن میامدن، لذا خیلی اون دو درس رو فکر کنم همه گوش ندادن، ولی خب یه تقسیم بندی مهمی است و اینو خواهیم رسید. اینکه بر اساس حروف اصلی آیا توش همزه داره یا نداره. اگه داشت میشه محموس. آیا دو تا حرف مثل هم کنار هم هست، مثل مدده که میشه مده، یا نه که بشه مضاعف، اگه نداشت بشه غیر مضاعف. آیا توش واو، الف یا یا وجود داره یا نداره، که اگه داشت میشه معتل و اگه نداشت میشه غیر معتل، میشه صحیح. این در واقع میشه تقسیم بندی هایی که تو فعلا هست. اینم باز در موردش بحث خواهیم کرد. این که یک فعلی نیازمند مفعولم به باشد یا نباشد، حالا تو فارسی میگفتیم یعنی بهش چه کسی را و چه چیزی را بخوره، گرچه این ملاک تو عربی خیلی جواب نمیده و بهش خواهیم رسید، ولی اساسا تو فارسی هم داشتیم دیگه. مثلا خورد چه چیز را چه کس را میخوره بهش، پس میگفتیم این متعدیه. ولی رفت چه چیز را چه کس را بهش نمیخوره، میگفتیم لازم. شبیه همین رو تو عربی هم داریم و تقسیم میشه فعل‌ها به لازم و متعدی، منتها با یک معیارهای ویژه‌تر و شاید متفاوتی. از این جهت که این فعل به نائب فاعل اسناد داده شده یا به فاعل، تقسیم شده به معلوم و مجهول. از جهت این که این فعل صرف میشه یا صرف نمیشه، بعضی فعل‌ها هستن بیریختن، از بری دسته طرف نمیتونه از این مضارع بسازه، امر بسازه. مثلا فرض کنید فعل لیسه، فعل لیسه فعله، ولی میگم صرفش کن. خب تو ماضی صرف کنی، لیسه 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 تا لسنه لسته لسته ما لستم لسته، خب اینو صرف کن. من میگم مضارعش رو بساز، گیر میکنی، نداره اصلا مضارع نداره. امر رو بساز، نداره. فعل عصا همینطوره، عصا زیدان مثلا قائمن، عصا همینه معنای امید بودن و خلاصه امید داشتن، امیده که زید این کار رو انجام بده. خب این هم باز مضارع نداره، مثلا اینجوری یعصی داشته باشه، نه هم قیافش از بچگی ماضی بوده تا بزرگیش همتون ماضی مونده. این فعلا میشن فعلای خشک، فعلایی که صرف نمیشن، فعلای غیر متصرف، فعلای جامد، که اینا تو همین درس با این اصطلاح بیشتر آشنا خواهیم شد. و یه تقسیم بندی دیگه هم داریم از این جهت که بعضی فعلا اعراب پذیرن. اعراب رو دیگه تو نحو خوندید، اعراب یعنی تغییر آخر کلمه به اصل عامل. اینش خیلی مهمه، نگیم تغییر آخر کلمه. آخر کلمه های مبنی هم بعضی وقتا تغییر میکنه، ولی به اثر عوامل. تغییر آخر کلمه بر اثر عوامل رو بهش میگن اعراب. بعد حالا بعضی فعلا اینجوری هم، یعنی اینو بهش یه عاملش رو عوض کنید تهش عوض میشه. مثلا همون فعل مضارع مثلا صیغه یه که یضرب رو اگه هیچی نیاری یضرب رو علی ناسبه بیاری میشه یضرب، لم بیاری یا مثلا ان شرطیه بیاری میشه یضرب، این عوض میشه. به اینجور فعلا میگن فعلای معرب، فعلایی که بر اثر عوامل اعرابش داره عوض میشه. در مقابلش فعلای مبنی، شما یه فعل مثلا فرض کنید که فعل ماضی بیاد، یه چیز خشک و بریخت،
هر چی بر سرش بیاد این قیافش عوض نمیشه. این شرطی بیاد این ضربه
تغییر نمیده.
یا از همین مزارعه ها مزارعه صیغه 6 و 12 اینجوری هم خشکن، دست به دست هم دادن، یکیشون بود کاری نمیتونست بکنه، ولی الان که همشون با هم شدن جمع مؤنث ها دیگه زورشون داره میرسه، میگن آقا ما نه جزم میپذیریم نه نمیدونم نسب میپذیریم، ما قیافه همون همین شکلیه، هم یفعلنا و تفعلنا و همین قیافه میمونه. و اینا میشن فعلهای در واقع مبنی، فعلهایی که تغییر نمیکنه بر اثر اختلاف عوامل. خب این تقسیم بندی های فعل تا اینجا سوال اوکی نیست. خب اما بحث بعدی که مطرح میکنن صیغه های فعل، منتها صیغه های فعل رو با یه نکات جدیدی مطرح کردن، یعنی با یک دقت هایی که در اومدی بعدن صرف میگفت ولی اینجوری نمیگفت، خیلی پررنگ مطرح نمیکرد. اون دقتش کجاست؟ آقا اینو پیش مطالعه کرده؟
اونجایی
که میگه فعل نیست، فعل مشخص میکنه فاعل چیه؟ اینجور چیزی نشده. داشتید اولش درست میگفتید.
نام فاعل فاعلش پیدا
میکنه. نه نه نه. چیه؟ نه. یه دقت ریزی داره. چی؟ نه.
فاعل باید چه صیغه‌ها چیه بشه؟
یه بیان بهتر همینه ها، یه چیز واضح تر داره میگه. ببینید خب الان اینجا یه چیز دیگه داره. ببینید من شما میپرسم، مثلا فرض کنید که یزربانه، این فعل چه فعل گزارش بدید برام؟ ها مثنای مذکر قائل. ببینید توی در اومدی برمیستم ازتون میپرسن این فعل چه ویژگی داره، میگفتی فعل ما مثنای مذکر قائل است. اینجا میگه یک کم دقیق تر صحبت کن، این فعل فعلی است که فاعلش مثنای مذکر قائل است، ولی خود فعل که تغییر نمیکنه. خیلی دقیقی ها خود اینو به درد سیویتی هم میخوره، از همین نکته سیویتی استفاده میکنه. الفعل لا یسنا ولا یجمع، فعل که مثلا فعل یعنی اون حدثه، اون که تغییر نمیکنه و لذا یزربانه خودش مثنا نیست، فاعلش مثنا است. میدونید به کجا به درد میخوره؟ اگه زید دو بار ایستاد، بلند شد دوباره ایستاد، آیا صحیح است بگم زیدون قاما؟ میگه مثنا، میگه نه مثنا یعنی فاعلش باید مثنا باشه نه اینکه خودش مثنا باشه. به درد میخوره. چرا برای زیدی که دوبار ایستاده نمیتونم بگم زیدون قاما؟ چون فعل که مثنا نیست، قاما یعنی فاعلش مثنا باشه. ولذا یزربانه درسته توی گفتارمون تو محاوراتمون میگیم آقا یزربانه یعنی مثنای مذکر قائل، ولی یعنی در واقع دقیق بخوایم صحبت کنیم یزربانه فعلی است که فاعلش مثنای مذکر غائب است. اینو کجای کتاب گفته؟ اینو کجا گفته؟ پیش مطالعه کنندگان مجلس کجا نشستن؟ اینجوری میخوایم. و خیلی واضحه. نه. نه. نری تو پاورقی علیکم بالمتون. نه پاراگراف دوم، پاراگراف دوم با این توضیح روشن می شود که این صیغه ها نمایانگر نوع فاعل هستند و به تعبیر دقیق، به تعبیر دقیق، به تعبیر دقیق صفحه 46 حساس میشین، پاراگراف آخر کتاب اون وسط خط دوم، به تعبیر دقیق افراد تثنیه و جمع، تذکیر و تأنیث و غیبت و حضور مربوط به فاعل یا نائب فاعل فعل است نه خود فعل. این از اون حرف دقیقه، این دقت طلبگیه که اینجوری بگیم. بنابراین از باب نمونه فعل جمع یعنی فعلی که فاعلش جمع است نه اینکه خودش جمع باشه، وگرنه اگه اینجوری بود مثلا برای زیدی که سه بار ایستاده با میگفتیم زیدون قامو، ما باید میگفتیم قامو دیگه. چرا؟ چون سه تا فعل انجام شده. نه خب اینجوری نمیگیم، قامو یعنی فعلی که فاعلش سه تا باشه. خب اینو پس حتما
پررنگ کنید تو ذهنتون و خلاصه تو ذهن داشته باشین. دقت دقت خوبی است. خب این در مورد فعل ها. لذا رفقا اینم بگم و دیگه چیز کنم از این بحث عبور کنیم. لذا رفقا میگفتن مثلا ضرب تو که یه توی چسبیده به ضربه، در واقع این دو کلمه است ولی کلمت الواحده شده، کجزل کلمه شده. چرا دو تا کلمه است؟ بخاطر اینکه این چیزایی که ته فعل میاد که مربوط به فعل نیست، یه چیز دیگه است، ضمیره. و این ضمیرها هستن که مفرد دارن، مثنی دارن، جمع دارن، غائب دارن، مخاطب دارن، متکلم دارن و مثنی دارن و مذکر، مؤنث دارن و مذکر دارن. این ضمیران که دارن عوض میشن، فعل همون ریخت قیافه خودشو داره. البته بعضی وقتا بدیم یه لحظه یه برگشتی بزنیم به کتاب‌های قدما ببینیم چجوری می‌خوندن، البته فعل به حسب اون ضمیر قیافه‌اش عوض می‌شده. کاری که مثلا شرح امثله می‌کرد چی بود؟ میگفت مثلا ضربه صیغه یک ماضی است. حالا بعد توضیح میده که چرا سه تا فتحه، بگذارید. بعد میگه خواستیم صیغه سه آن را بنا کنیم و نماد صیغه سه را واو قرار دادیم و به تناسب واو ما قبل آخر را ضمه کردیم. یعنی این همون ضربه است در واقع، فقط چون این واو اومده مجبور شدیم. یا مثلا میرسه به صیغه ششم، ز ر بنا، میگه به جهت توالی پشت سر هم اومدن چهار تا فتحه که برای عرب خیلی زشت است و خیلی قبیحه، این رو ساکن میکنیم میشه ضرب نه. لذا از این صیغه به بعد شما حرکت، در واقع این صیغه هایی که متحرکن ساکن میبینید، ضرب نه، ضرب ته. به جایی بگه ضربته، میگه ضرب ته. چرا؟ به جهت این همون ضربه بود به اضافه یه چیزی. اون تا این فعله رو داریم با لحاظ اون فعل قیافش رو یکم خوشگلتر میکنیم که راحتتر تلفظ بشه. این میشه اون روح کلام مرحوم رضی که میگه آقا اینا دو تا کلمه هست، منتها کجزه، یعنی چسبیده به اونه ولی دو تا کلمه هست، یک کلمه نیست. خب سوال نبود. بعد شروع میکنم به دوباره صیغه ها رو بیان کردن. دیگه الان شأن دوستان عجل است، از این که میخوایم صیغه بپرسیم باید صیغه های 1 تا 14 رو دوستان به صورت تفصیلی بدونن. مثلا جمع مذکر مخاطب صیغه چند است و از اون بر صیغه مثلا هشتم چی میشه دوستان بتونن توضیح بدن. خب و اما بحث بعدی متصرف و غیر متصرف که در موردش صحبت کردیم. فعلای متصرف فعلایی هستند که صرف میشن، تصریف دارن، ماضی دارن، مضارع دارن، امر دارن. بعضی فعلا ولی اینجوری نیستن، میشن فعلای غیر متصرف. بعضی فعلای غیر متصرف هستن خیلی دیگه غیر متصرفن، یعنی اینا فقط تک صیغه‌ای ان، یعنی همین یه دونه، دو سه تا مثلا صیغه مثنا ندارن. مثلا یه حبی داریم، حب چند نوع تو عرب، یه حب داریم که اینا تو کتاب خواهیم رسید، به معنای گیرم که چنین باشه. ها مثلا توی دعای کمل داریم، میگه که فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراغ. این حبنی نه برای ببخش، یعنی گیرم که من صبر کنم بر عذابت و کیف اصبر علی فراغ. این حب اون وقت همین یه دونه است، یعنی به طرف بخوای به دو نفر بگی نمیگی هبا، به سه نفرشون نمیگی هبو. ها این همین یه قیافه رو داره، فعله معنی گیرم، معنی فرض کن، ولی همین یه دونه است. به دو نفر بخوای بگی فرض کنید باز همین رو میگید، یعنی عوضش نمیکنی. اینا دیگه فعلایی هستند که خیلی دیگه یوهر و نافرمن، همین یه دونه هست. چی؟ از خواهم کرد دیگه یعنی خواهیم رسید که حب سه جوره، این یه جورشه. یعنی یکی از حبها که به معنی فرض کن و گیرم و بگیر اینجوری، این در واقع همین یه صیغه رو داره. اون حبی که تو ذهن شماست به معنی هدیه کن که از هبه میاد و هبه یه هبه بوده که اون بله صرف میشه، هب هبه هبه اون صرف میشه. ولی این هم به معنی گیرم فرض کن صرف نمیشه، خیلی دیگه غیر متصرفه. و به این فعلا میگن فعل جامد. جامد یعنی زمخت، خشک. و اینو در پاورقی هم داریم، ولی خب البته حالا با یه دقت ها، یعنی بعضی جاها فعل جامد رو به کل فعل غیر متصرف میگن، فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشه. و بعضی کتاب ها مثلا میگن متصرف غیر متصرف تام، غیر متصرف ناقص. غیر متصرف ناقص یعنی اونایی که دیگه خیلی وضعشون خرابه، بخشید تاما، اونایی که ناقصن یعنی یکم وزنشون خراب. خب لذا پس حالا این کلا در مورد غیر متصرف ها معرب مبنی هم چون از بحث‌های نحویه تقریبا توی راست کار ما نیست، فقط از این جهت تو صرف مطرح می‌شود که گاهی وقتا اتفاقات اعرابی باعث تغییرات ساختاری میشه. مثلا فرض کنید تو صرف باید ما بگن دیگه، اینجا جای نحو نیست که بگن اگر یک فعلی ناقص بود مثلا مثل یهدی و این رو خواستی مجزوم کنی، مثلا لم بر سرش آمد خواستی مجزوم کنی، تو صرف باید به ما بگن که چه اتفاقی میفته؟ لم یهده این میفته، یا میفته و لم یهده میشه، اینو باید تو صرف ما بگن و اینجاش توی صرف است. لذا در همین حد که ممکنه تو بعضی جاها تو ساختار تأثیر گذار باشه، یا مثلا اسم مثلا فرض کنید که قازیون در صرف میخونیم که تبدیل به قازن میشه، اینو صرف باید ما بگه. به حسب همین نکات در مورد معرب مبنی ها یه مقدار بحث میکنیم، نه بیشتر. حالا چه تو فعل‌هاش هم چه تو اسماش هم همینه، تو اسما در همین حد که چون بعضی وقتا اعراب‌ها باعث تغییرات انتهای کلمه میشن تو صرف بحث میکنن، ولی بیشتر از این رو بحث نمیکنن. خب نگاهی به کتاب دیگرش رو به مناسبت بحث قبلی خوندیم و میرسیم به اول پژوهش و هماندیشی. قبل اینکه پژوهش و هماندیشی رو بخونم یه نکته رو عرض کنم، سوال پرتکرار دوستان چطور مباحثه کنیم و اینجوری که در واقع مشخصه بعضی از دوستان هنوز اصلا رو دور مباحثه نیفتادن، بعضی رو دور افتادن از باب تکلیف بحث میکنن و هنوز اصلا نفهمیدن دقیقا مباحثه چه لذتی داره چه نیازی هست، و بعضی در واقع کمتر شاید از دوستان دارن به اون لذت هم رسیدن و با شور اشتیاق مباحثه میکنن. اولا که در مورد مباحثه ما چه تو تمهید چه اوایل سال عرض کردیم خدمت دوستان که مباحثه در واقع ستون فقرات درس خوندن شماست، و اگه مباحثه نباشه یک درس خوندن شل و افتاده است، ستون فقرات رو از فرد بگیری بدنش میفت، و ما آمدیم حوزه برامون داره خرج میکنه، نمیخوایم از سمت حوزه منتی بر دوستان بذاریم، ولی بالاخره از این برق و نمیدونم قضا و فلان و اینا گرفته تا استاد و مدرس و ماجیک و وایت بورد همه اینا دارن چرخ و خورشید و فلک همه در کارند که خلاصه شما خوب درس بخونید. بعد از این که مثلا بیایم حوزه که حالا هم ازت معصوم نزدیک دیگه هر وقت خواستیم مثلا هی مشرف بشیم و چه توفیق از این بیشتر، حالا مباحثه شد نشد نمیدونم حتما باید همه شبها محضر حضرت ولیعصر در جمکران برسیم و خلاصه اون دو رکعت نماز رو بخونیم، حیفه مثلا اومدم قم برای جمکران، اومدم قم برای نمیدونم بهانه های مختلف، آمدم قوم که نمیدونم مثلا کار فرهنگی کنیم بریم پایگاه رو شناسایی کنیم، و بخواد این نحو کارها از مباحثات ما بزنه، یعنی باعث بشه که مباحثه تعطیل بشه. یا مثلا من یه وقت خدمت رفقا میگفتم طرف قومیه و هر روز میره مثلا خونه سر میزنه، یا تهرانی آخر هفته حتما باید بره سر بزنه، حالا یکی مشکل داره بس کنار، ولی در حالت عادی که آقا مشکلی هم نیست، خب یه دو هفته در میون برو، نه اون قومی ها مثلا سه روز در میون برن. رضا خدمت رفقا میگفتم که من بارها این جمله رو گفتم که طلاب قومی هیچی نمیشن، تهرانی ها احتمالاً چیزی بشن، یعنی این دو دسته به جهت اینکه قومی ها که خب هی میرن هی ریستارت میشه دیگه، هی همه برنامه‌ها تعطیل میشه، خانواده تمام نظم ایشونو گرفت، و من خیلی کم یادم میاد از طلبه‌های قومی موفق، و اونایی هم که یادم میاد کسایی بودن که طرف نمیدونست اینا قومیه، یعنی اینقدر اینها ملتزم بودن به برنامه های مدرسه، حضورشون تو حجره، که اصلا طرف میگفت ای شما مثلا قومی هستید و که هر شب اینجایی، و اینا به جایی میرسن. تهرانیش هم همینه، تهرانی ها اون کسایی رو ما موفق دیدیم توی این چند سال که در واقع زنبیلشون تهران نباشه، زنبیلشون اینجا باشه، بعضی زنبیلشون اونجا، یعنی هی باید برن اونجا حالا هواشون درست بشه، در حد این تفریح و نیاز در واقع روحی که هر فردی داره بنا به مشکلاتی که داره ممکنه عوض بشه. ولی خلاصه این مباحثه جز این اون ارکان اصلی است، یعنی اگر کسی مباحثه نکنه فارغ از این که تو بحث علمی چیزی نمیشه، ولی مدیون حوزه است، و لذا داریم بزرگان قدیم برای شهریهشون اصلا شرط میکردن آ شهریه ما به شرط مباحثه، درس که میخونی مباحثه هم بکنی، الان هم بعضی از آقایون تو شهریهاشون اینو شرط کردن.
حالا نه اینکه مثلا اگه یه روز دیگه دارن میمیرم و نمیدونم سیاه سرفه گرفتم ولی بازم حتما باید مواظب کنم شهری هم حلال بشه، ولی در حد اینکه آقا ملتزم به این باش و باید خلاصه حواست به این نکته باشه که مباحثه جز ارکان درس خوندن شماست و خیلی متفاوت از طلبه که با مباحثه بیاد سر کلاس، حالا چه پیش مباحثه چه پس مباحثه، و کسی که اصلا همینطوری داره میاد و میره و ذهنش هم خوبه خودشو گول میزنه دیگه، میگه خب یک استاد میگه که من فهمیدم، ولی تو مباحثه یعنی یه جایی تقریبا توقی خود این در واقع حالا تو روایت داریم میگه که مباحثه و مناظرات علمی گفتگوهای علمی مثل اون کاریست که برای گرفتن کره میکنن، دو تا خانم شروع میکنن اون مشک رو زدن کره گرفته میشه، مباحثه اینجوریه دیگه، تو این رفت و برگشت تازه میفهم اه نفهمیده بودم، فهمیدم، حالا یه نکته جدیدتری فهمیدم. حالا بله ممکنه مثلا بگی خب اول کتاب دانشتر چیز در مباحثه نداره، ولی کم کم داره کارا زیاد میشه، کسی که الان عادت مباحثه نکنه بعدش هم دوباره عادت نمیتونه بکنه و این واقعیت. خب حالا پس در ضمن اینکه دوستان ملتزم مباحثه هستند و ان شاءالله از این بعد باز جدی‌تر هم مباحثه خواهند کرد، لذا گروه‌های مباحثه‌ای باید به صورت جدی کارشون انجام بدن، چگونه مباحثه کردن اینو در موردش مختصر عرض کردیم، حالا یک مقدار شاید 4-5 دقیقه بخوام بیشتر توضیح بدم، این که اولا مباحثه هر درس یه کارای عمومی داره که شما صرفت همینه، نحوت همینه، نمیدونم حتی تجوید هم بخوای بحث کنی همینه، یه کارهای اختصاصی داره، یعنی اختصاصات مباحثه صرف چیه، اختصاصات مباحثه نحو چیه. کار عمومی مباحثه اینه که مباحثه رو عرض کردم تدریس خورده، تدریس خورد یعنی چی؟ یعنی قرار نیست به تو تخته بدن، وایت بورد بدن، نمیدونم آب قند بیارن برای از این کارا، نه، قراره که برای همین دو نفری که جلوی شما قرار گرفتن تدریس کنید، انگار اونها خالص ذهنن، انگار اونها هیچی بلد نیستن، و البته نه به نحو تدریس رسمی که هی مقدمه بخوای بچینی، یعنی به اندازه یه ساعت کلاس هم یه ساعت بخوایم بحث ارائه بدیم، تدریس خورد که میگیم از همه جهاتش خورده، حتی از جهت محتوا هم ساندویچی تره، چون دیگه درسته حالا میگم تو طرف رو خالص ذهن فرض کن، ولی واقعا که طرف خالص ذهن حوصله‌اش سر میره اگه تو بخوای اینقدر براش توضیح بدی. ولذا اولین کاری که تو مباحثه انجام میشود اینه که من محتوای کلاس اون چیزای نکات اصلی که گفته شده رو ارائه کنم مثل تدریس، که هم خودم بفهمم فهمیدم، هم طرف مقابل بفهمه که فهمیدم. بعضی وقتا خودم فکر می‌کنم فهمیدم، ولی وقتی ارائه میدم میگن نه تو انگار نفهمیدی، یعنی اونم باید براش احراز بشه که من درست فهمیدم. این کار اولیش که تو همه مباحثات همینه، صرفش همینه، نحوش همینه، و هر درسی بخواید مباحثه کنید این کار اولی است، تدریس خورد. لازمه تدریس خورد اینه که هر جلسه من باید بحث رو آماده کنم، اگه قرار باشه هی بگم آقا شما بفهمید، حالا این جلسه من آماده نیستم، خب یک بار، دو بار، سه بار دیگه در دیزی بازه بالاخره چه خبره دیگه، هر روز که میگه آماده نیستم. و اساسا کسی که در مباحثه ساکت باشه، منزوی باشه، اون باید از بحث اخراج کرد، یعنی اون باید بده دست جلال، باید گزارش بده آقا این فلانی کم کار میکنه، اصلا سر جلسه ما همیشه داریم توضیح میدیم، اون همیشه هر چی ما میگه میگه درست، این نشد مباحثه، این نشد التزام به بحث، و اینم باز جزء حق الناساس، یعنی اصلا من وظیفه شرعی اینه که وقتی میخوام برم مباحثه با آمادگی برم، وگرنه اگه قرار باشه در واقع برم بدون اینکه من مطالعه کردم، اون بیچاره هم بحثیم هر چی میگه غلط هم میگه، میگم ها درسته، خب این حق الناسه، اون بیچاره آمده که مطلب من ارائه بده تا مطمئن بشه اون مطلب درست، وقتی من مطالعه نکردم هر چی میگه میگم درست. لذا لازمه تدریس خود اینه که من هر جلسه با آمادگی برم و به قید قوره مشخص بشه که آقا بالاخره کی بحثو ارائه بده، و مرحله بعد حالا بریم سراغ اختصاصات سر. حالا این در واقع یه سری کار دیگه هم هست، مثلا عمق دادن و تحلیلی بحث کردن، و حالا این حرف کتاب بود ببینیم بیشتر آیا چیزی از تو کتاب در میاد یا نه، که عرض کردم اون کارخونه‌ای که باید تولید سوال بکنه، ولی یه اختصاصات هم داره، اختصاص صرف صرف بشه، اختصاص نحو ترکیب بشه، اختصاص تجوید خوندنشه، اینا در واقع جزء اختصاصاتی که اینم باید طبیعتاً توی صرف بیاد. قضیه اینم ازدواج گوهرشاد و با اون بنایی وقت شنیدید یا نه، بنایی بود گوهرشاد که میخواست مسجد رو بسازه، در واقع رفت آمد داشت، گوهرشاد خانومی بود دیگه و شاهزاده است در واقع، یا شاید همسر شاید، و در واقع این بنای عاشق ایشون شده بود و خلاصه یه وقت قصد کرد که بره پیشنهاد ازدواج بده، رفت و خلاصه اونا در این حال که چاپیدنشون خوب بود ولی
اون در واقع دقت‌هاشون هم خیلی عجیبه. میگه باشه شرط می‌کنیم، ولی به شرطی که نمیدونم تعداد روز خاصی بری نماز شب بخونی. و اینم میگه باشه، حالا برای رسیدن به تو هر چقدر تو بگی من حاضرم نماز شب بخونم. کم کم شروع می‌کنه نماز شب خوندن و بعد اصلا میفهمه که قبله عالم رو اشتباه تشخیص داده. تا قبل از این قبله رو این گوهرشاد برای خودش تصویر کرده، الان فهمید خبرهای دیگر خیلی جاهای دیگر است و هر چی می‌خواد ببین باید از خود خدا بگیره. بعد خلاصه دیگه حالا تای قضیه رو نمیدونم که یعنی اجازه پلن‌های مشغوله که ازدواج کرد یا نکرد که فکر نمی‌کنم کرده باشه، ولی خودش منصرف شد که اومد. بعد مدتی نمیدونم قضیه رو اینطور میگن دیگه، شاید مجرد بوده نمیدونم. و بعد مدتی خلاصه میگه که من جای دیگری خلاصه یعنی پیدا کردم گم شده خودم. حالا در مورد مباحث هم قضیه گوهرشاد و قضیه اون بنا و ایناست. ما خیلی بحثا وقتی میخوام بهتون بگیم آقا نمیشه بهتون بگیم آقا اینجوری، باید بری خودت عسل رو مزه کنی بفهمی شیرینه. من هزار بگم آقا یک حالتی تو دهن به وجود میاد اینجوری شیرینه نمیتونه بفهمی، باید خودتون چین سرفصل‌های کتاب رو یادداشت کنید، قرار نیست روخانی صورت بگیره. و بعد تطبیق بر متن. حالا الان کتاباتون فارسیه، تطبیق بر متن خیلی براتون شاید جان افت. تطبیق بر متن یعنی چی؟ دیدید که ما که در واقع همینطور جسته گریخته متن رو می‌خونیم، منتظر نیستم متن رو خط به خط بخونم که اصلا شاید حوصله‌تون سر بره، ولی این کار تو مباحثه باید انجام بشه. یعنی تو مرحله تطبیق بر متن کتاب باز میشه، ولی تو مرحله ارائه نه، مثل منبری ها سرفصل ها باید یادداشت بشه و بر اساس اون سرفصل ها فرض بحث رو ارائه کنه. بله 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 حتما روخانی، ولی روخانی سریع، ولی یه جاهایی که نکته داره باید وایستی. یعنی مثلا فرض کنید همین اتفاقی که الان افتاد دیگه، این نکته باید تو پیش مباحثه در می اومد اگه دوستان پیش مباحثه میکنن، اگه پیش مباحثه نمیکنن تو پس مباحثه اگر من نمیگفتم باید در بیاد. بعضی نکات تو پاورقی ها من نمیگم، اینا رو باید خودتون بخونید. من شاید تعمدن هم نمیگم که، یعنی واقعا این نکته رو خودش میخونه بعد اگه برای سوال شد بیاد، ولی خب قرار بشه من همه چیز رو بگم که در واقع کار پیش نمیره. بله چرا؟ خب همین روش مباحثه رو باید نگاه کنیم. من حاضرم این وقت رو بذاریم، ساعت مباحثه دوستان وقتی تنظیم شد من حاضرم یکی دو هفته این کار رو بکنیم که من در جلسات مباحثه شما بیام ببینم چجوری مباحثه میکنیم. این برای من امکانش هست، این سخت ها بعد از درس و کار رو همه چیم بذارم، ولی خب من این کار رو میکنم برای ساعت های مباحثه تو مشخص بشه، یه ساعت های معقولی هم باشه، نگید آقا ساعت یک نصف شب مباحثه میکنیم،
مشخص باشه بعد تو همون ساعت
1-2
ساعت که هست همه درس
رو بسته به ظرفیت خودت. یعنی وقت میدید یه ساعت مباحثه مثلا نه شما خسته میکنه دیگه، خب بعدی صرف بهش عملا دارید میکشید. وقت اینجوریه، یه وقت هم هست نه انرژی دارید دوتاشو با هم مباحثه کنید، اینش دست خودت. ولی این در واقع امکان هست که بیام من تو مباحثه ببینیم چجوری مباحثه میکنید. وقت میدید خب اصلا نحوه مباحثه نادرست. بعد یه وقت هم هست توقعات با توقعات همسانی باشه. وقت طرف مثلا میگه آقا من مباحثه میکنم قرار اصلا شعر شافیه بیاریم سر بحث، خب آقا این همبحثی تو لحاظی بکن. لذا یکی از نکاتی که تو مباحثه باید دقت بشه اینه که رفقا تقریبا همتراز هم باشن، خیلی یکی بخواد بالاتر باشه دو تا پایینتر، یا برعکس دو تا بالاتر یکی پایینتر، اینا گروه مباحثه موضوع و متعادلی نیست. لذا اینا باید حد توقعات نزدیک به هم باشه که ببین آقا دقیقاً توقعمون از کتاب صرف چیه. و بارها شده من تو همین حضور در مباحثات شبیه این دغدغه‌ای که آقای صیاد داشتن، خب افراد مختلف دارن ما مباحثه می‌کنیم ولی واقعا مباحثه چیزی نداره بیشتر از اون چیزی من در کلاس می‌فهمم. میگم آقا خب باشه اینجوریه بذار من این جلسه بیام. بعد رفتید گفتم آقا ای بچه از کنار یه مطلب عبور کردیم، این یعنی الان چی شد؟ بعد خود طرف میگه توضیح بده واقعا نمی‌دونه. بعد میگم اینا تو مباحثه در بیاد، اینا نکاتیه که باید تو مباحثه در مورد صحبت بشه و این نمیشه جز اصلاح روش. حالا من میگم این وقت ان شاء الله خدمتتون هستید وقت با هم دیگه برنامه‌ریزی کنیم. بله
آیا دبیر استاد این درس رو می‌خونه؟
خب
چطور اینقدر کتاب‌های تست و کتاب‌های تمرین بود تمرین زبایی که شما می‌فهمید یعنی از توش در می‌اومد؟
بله
یه دونه درس 5 تا تست در میاد همین دفعه مواجه می‌شد. مباحثه قرار این کار انجام بده
یه بخشی از این کار مباحثه است، یه بخشی از این کار اون امتحانات هفتگی که به زودی شروع خواهد شد که تو اون امتحان ها یک بخشی از سوال ها سوال هاییه که توش نکته آموزشی داره. تو کتاب مثلا مورد غفلت شما بوده، دیدم راحت از کنارش عبور کردین، کسی سوال نپرسیده، عمدن از اونجا سوال داده شده که طلبه ها ملتفت به بعضی از ظرایف باشه. بله تقریبا مباحثه همینه، علاوه بر این که اساسا مباحثه قرار روحیه طلبگی شما رو رقم بزنه. قوام روحیه علمی طلبگی چیه؟ اینکه برای هر حرفش دلیل داره، دلیلم نه دلیلی که فقط خودم رو قانع کنه، دلیلی که واقعا اون طرف رو قانع کنه. ببینید مثلا یه نمونهش دیروز داشتین، یا حرف بسرون کوفیون، آقا قرار مباحثش رو انجام بدیم، یعنی نمیخوایم بگیم آقا یه بحثی سفن ملده مسخره ول کن، آقا بالاخره تو کتاب اومده، در حدی که تو کتاب اومده آیا میتونم دفاع کنم از نظر بسریون یا نه؟ در حدی که در کتاب اومده آیا میتونم نقدی نسبت به دلیل بسریون داشته باشم یا نه؟ دلیل کوفیون رو کتاب نگفت ولی ما گفتیم، استاد مطرح کرد، خب آقا بالاخره تو بحث باید بیاد دیگه. دلیل کوفیون رو آیا خوب فهمیدم؟ الان چند نفر فهمیدن آقا اون تابعیت مشخص میکند اصل رو؟ بعد حالا فهمیدی میتونه ارائه بکنی یا نه؟ این میشه بحث دیگه. اینا میشه اون نکاتی که در واقع کمک میکنه به تحلیل های عمیق‌تر. لذا دنبال اینم شدیداً هست.
مثلا این نکاتی که مثلا ما سر کلاس متوجه نشدیم با چهار تا سوال خیلی از نکات متوجه شد.
خب
یک ساعتی که مثلا ما وقت می‌ذاریم و اگه همین یک ساعت ما بذاریم این سال وقتی که مثلا این کتاب متوجه شد
بله
20 تا سوال 40 تا سوال 50 تا سوال حل کنیم بعد جوابش هم ببینیم پرسیدش هم ببینیم
بله ببینید ما در مباحثه فقط دنبال نکات علمی که نیستیم، وگرنه من بیام برای شما کتاب پشتیبان دانش صرف در خدمتتون قرار میدم، هر نکته‌ای که هر کسی به ذهنش رسیده و خواهد رسید تو اونجا اومده. یعنی تو سابقه چند سال تدریس که اون کتاب تألیف شد، کتاب پشتیبان استاد، تقریبا سعی کردیم تمام نکات ظریف رو بیاریم که دیگه طلب پای اول دیگه بیشتر از این حد نیست. هنوز چاپ نشده، دارم می‌نویسم و می‌خوام اینو بهتون ارائه کنم. خب همه نکات هست ولی ما دنبال این که نیستیم. من وقتی می‌بینم رفقا وقتی می‌خوان یه نظری بدن ضعف تو بیان دارن، خب شما میگید درست
نمیشه.
همین دیگه میگم اصلاح روش مباحثه. نه واقعا اینطور نیست. ببینید نه خب اینطور نیست، همینو میگم تو این بالا همینش حتی تجربه است. ببینید مثل این ازدواج مشترک، در واقع ازدواج که میگن آقا طرف قراره یه بعدی از ابعادش کامل بشه، یعنی تا قبلش اصلا نمیتونسته از حرفش دفاع کنه، از ساعتش دفاع کنه، از یکی دیگه دفاع کنه، بعد حالا اینا مثلا آشخانم میارن کنار میگن آقا از این بعد باید از اینم دفاع کنی. حالا آشخانم که ان شاء الله نصیبش که تون نشه، مثلا فرض کنید که دختر خانم بهتون میدن و میگن که آقا لازم باید اینم متکفل این باشه، تازه یه سری از ابعادت رو تکمیل میشه. حتی همین که میبینی به جدل ختم میشه، این جزء رشد مباحثه است که آقا این که نشد مباحثه، پس ما یک کارمون اشتباه، از این بعد بیایم اینجوری بحث کنیم، این میشه رشد. تمام میشه رشد دیگه. نهایتا میگم بعضی نکات ممکنه که مخفول باشه تو بعضی از مباحثات که اینم با آمدن بنده یا حتی حاجی مولا علی اگه مثلا این وقت رو میذارن میتونن این کار رو انجام بدن و خلاصه داشته باشن. اینجور مباحثه خیلی مایه رشده. بله اگر توقع همش محتوای علمی داریم ممکنه مباحثات علمی پایه یک مثلا چی داره برام، ولی تازه حالا اولشه، به نظرم الان قضاوت نکنید. خب این تا اینجا اول پژوهش و هم‌اندیشی رسیدیم و پرسش و تمرین که دیگه اینو چند دقیقه براش اول جلسه بعد وقت میذاریم و بعد وارد درس ماضی میشیم. تو درس ماضی ما همه درس رو انشالله خواهیم خوند، نکات قابل توجهی داره درس ماضی، تا در واقع انتهای پژوهش و هم‌اندیشی انشالله بتونیم برسیم تا اول پرسش و تمرین. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.